بسم الله الرحمن الرحیم. شناختن فور کار سختی نیست، چرا که فور همواره یه ظاهری رو در پی داره، ماده داره، فصل به فصل، جزء به جزء، به زبان ساده تیکه به تیکه است. فرم جزء به جزء، تیکه به تیکه است. یه فرم رو انسان نشناسه میره سراغ فرم بعدی. اما شناخت محتوا سخته و پیچیده، چون جزئی نیست، جزء به جزء نیست. این که میگیم شناخت محتوا سخته، منظور اون سختی که در عوام گفته میشه نیست. میخوایم درستش کنیم، میگیم پیچیده است. دوباره یادمون میفته در عوام پیچیدگی یه معنای دیگه ای داره، اونم نیست. چه کلمه ای بگیم؟ خیلی کار سختیه، نمیشه از یه حدی به پایین رفت. اینجا هم اون جایی که آدم اذیت میشه. این شناخت فرم آسونه، شناخت محتوا سخته. سخت نیست، پیچیده است. پیچیده هم نیست. ما میگیم این کلمات رو چیه پس؟ بهترین کلمه ای که میتونم بگم این است که شناخت محتوا کار هر کسی نیست. اونجی خوب شد. یعنی ما سختی و عمیق بودن و پیچیدگی رو به محتوا حمل نکنیم، به اون فرد حمل کنیم، که اگر اون فرد دارای قابلیت بشه محتوا رو میفهمه. خب اینجوری بهتر شد. چون محتوا یک حقیقت کلیه، نه یک جزئی در کنار جزئیات مختلف، یک کلیست. اما اگر کسی از عهده این کلی بر بیاد، یعنی شناخت محتوا، دوباره از اون کلمات استفاده میکنم ولی گفتم یعنی چی، از عهده این خیلی سخت بر بیاد، از عهده این طاقت فرسایی بر بیاد، این دیگه در زندگیش خیلی سخت نداره، منجلا و گرفتاری و اینها نداره، و از همه مهمتر اوج خیلی سختی رو نداره. اوج خیلی سختی چیه؟ پوچی، که همون ماحصل تجدد بود، که از گفتیم پوچی از فرم میاد یا محتوا؟ محتوا. اون کسی که بتونه از عهده محتوا بر بیا، که حالا میگم به زبان ساده، اون دیگه اون خیلی سختی که همه دارن به نام پوچی رو، یا پوچی های ضعیف که هنوز خیلی سخت نشده، اون دیگه اونو نداره. انسان ها اغلب طوری توجه به مادیات کردن که تمام درگیریشون، گیرشون، دغدغه‌شون فرم خودشون شده. خوب دقت کنید، خودشون با خودشون با چیشون مسئله دارن؟ با فرمشون. حالا اون بحث اربعین هم دارین که نشانه ضعفه، حالا نمیخوام به اون برگردم، اون خیلی کمک میکنه تو این قضیه. انسان ها اغلب طوری توجه به مادیات کردن و ماده کردن که تمام درگیریشون شده و گیرشون شده فرم خودشون. بعد نسبت به همدیگه هم با چی کار دارن، با چی درگیرن؟ با فرم همدیگه. خب همینطور که با محتوای خودشون مسئله ندارن، پس با محتوای دیگران هم مسئله ندارن، و این یک جامعه ای رو میسازه. که توی یکی از جلسات مثال تربیت رو زدیم که اغلب دغدغه تربیت فرم دارن یا محتوا. حالا برای اینکه کسی به محتوا بپردازه، من میخوام به محتوای خودم بپردازم، اینجوری بگیم، برای اینکه کسی بتونه از فرم خلاص بشه به محتوا بپردازه، باید چی کار کنه؟ باید به محتوای خودش بپردازه. به زبان ساده، راستی من محتوام فرهنگ تجدده یا عهد؟ من یک کسی که میخواد محتوا رو بفهمه، که فهمش سخته، بایستی اول به چی بپردازه؟ به محتوای خودش. که من محتوام فرهنگ عهده یا تجدد، یا که این همیشه در تاریخ شیوع داشته، یا مثل کوفیان مثل کوفیان محتوای عهد من رفته رفته داره تبدیل میشه به تجدد، که اون وقت خودم جنایتی انجام میده که باورش نمیشه. اینو من چی پی میخوام پی ببرم؟ دوباره ساده تر کنم، من یه بار بایستی تکلیفم رو با خودم مشخص کنم دیگه، نه با فرم خودم. اصلا ضد فرم مشهور زندگی کردن یه جذابیت خاصی داره که من نمیخوام رو بهش پرزم. آدم ها با فرم تعریف کنم، چی من میام تو فرم شما گروه سرود، من میرم چی میگم؟ کاری ندارم با آدم، باید یک بار تکلیف خودش رو با خودش مشخص کنه. با چی؟ با محتواش، نه فرمش. اونایی که تکلیف خودشون رو با خودشون مشخص کردن کمن، اونو کمام معمولا با چی مشخص کردن؟ با فرمشون، نه محتواش. بازم به زبان ساده، یه باری آدم باید بتونه این کلمه‌ای که در فلسفه غرب این رو معجزه میدونن، بگه اصلا امکان نداره اگه رخ بده که چی دیگه، یه بار باید بتونه این کلمه رو بگه دیگه، این دوتا کلمه، دوتا کلمه رو بگه. یعنی شما اینو پیش فیلسوف بگی میگه برو استفاده کردیم، برو یه و این طرف داره بیه کم باد بیاد مانع نش، میگه برو، من میگه بیا برو، یا چیزی نگفته، من اینو گفتم، اون کلمه اینه که من راهمو پیدا کردم. اونا اینو معجزه میدن. کی میتونه به همین سادگی بگه که من راه پیدا کردم؟ معجزه نمیشه، چون اونا به هیچ وجه قائل به این نیستن، چون اصلا قائل به راه نیستن. این راه فقط در محتوای عهد دیگه، صراط المستقیم فقط تو محتوای عهده. اونا پلورالیست رو میگن، هر کس راهی رو درست میکنه و حرکت میکنه، که ما تو جلسات قبل اون راه مشهد و مثال زدیم. یه کسی بگه که من راه هم رو پیدا کردم، راه تو پیدا کردی مگه میشه؟ این ساده 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 همینه که من باید یک بار تکلیفم با خودم مشخص کنم با محتوام، ببینم من راه هم رو پیدا کردم. اگر شما میتونید اینو بگین، یعنی میتونید بگید من راه پیدا کردم، که حتما بگید با ساتون اسفند دوت کنه اصلا. خب من چگونه پی ببرم به محتوای خودم که آیا تجدد هست یا عهد؟ به خودتون فکر کنید، نه به سوال من. واقعا من به محتوای خودم تا حالا پرداختم که تجدد یا عهد؟ اگه پرداختین منم راهنمایی کنین، اگه نپرداختین که میگم چیه. دارم راهنمایی میکنم، داریم تجدد رو به معنای حضوری امشب درک میکنیم. یعنی مثل اینه که گفت انسان میخواد تکلیفش با خودش مشخص بشه. تو این بحث من متوجه میشم، تکلیفم با خودم مشخص میشه، حالا به زمان عامیانه میشه حجت بر من تمام میشه. چی؟ اینکه راستی من چرا بحث تجدد و محتوا میکنم، نمیتونم برم سمت محتوا، تو چی گیر میکنم؟ یعنی حتی من صحبت میکنم، شما از سوال صحبت من سوال میکنید، دارید از فرم سوال میکنید نه محتوا. این اون راز تجدد تا الان مونده. ببینید توی متخونی به همین سادگی نیست که اراده الله تعالی به قتلگاه رفتن حسین ابن علی بیانجامه. خیلی مسئله عمیقه، خیلی پیچیده است، خیلی طاقت فرساست. ببین تجدد، حالا اینو ساده کنم، چطور این کارو میکنه؟ اینجوریه، شما میای بخونی محتوا رو، میگه خیلی مبحث شیرینیه، به به دلم واسه دوستام تنگ شده. داشتم محتوا درست میکردم، داشتم محتوامو با امام حسین درست میکردم و پوچی نجات پیدا کنم. آه الان وقت اینه که حالا چی بپوشم، حالا چی بدم، حالا چی بگم. تجدد، دقت کنید، از اتاقهای فکر غرب و اینا در نمیاد. تجدد یک عدم عهده، یک نوعی از بودنه، از جایی شروع نمیشه، هست، مثل سایه است. کسی نور رو نگیره اونو گرفته، از یه فرمی خسته است میره سراغ یه فرمی که خسته نیست، از این فرم خسته میشه میره سراغ یه فرم دیگه که خسته نیست، نمیذاره تو به محتوات بپردازی که یک بار بتونی رسما بگی که حالا بازش میکنم من راه همو پیدا کردم. اونی که راهشو پیدا میکنه راه رفتنش معلومه راهشو پیدا کرد. چطوری به محتوام پی ببریم؟ سخته، سوال سخت، ولی میخوام با خودتون یکم مواجه بشی تا بفهمید اینایی که از خودشون در میان چه نوع زندگی با نشاطی دارن، یعنی از چیشون در میان، از فرمشون. باید بچشین آدمایی که با فرم خودشون درگیرن هی میرن توتر توتر توتر، آدمایی که به محتوا میپرزن هی میان روتر 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 روتر. دقت کردی؟ هر چقدر به فرم میپرزن، ولی اونا که محتوا میپردازن چون باطنشونه نه ظاهرشون، حالات هم واسه باطن عوض میشه. حالا دقت کن، وقتی به سادگی نمیشه به محتوا پی برد و بایستی هنگامه هایی وجود داشته باشه که از کلی نشانه ای سر بزنه، یه به زبان ساده بشه گیرش انداخت، اون جایی که میشه محتوام رو محتوات رو گیر بندازی کجاست؟ دارم سوالو عمیق میکنم که جواب بدم. یعنی یه قسمتی از جواب اینه که بابا مگه میشه به همین سادگی محتوا رو؟ خودتون گفتین خیلی طاقت فرساست، بعد خودتون گفتین توقع ندارید. ما گفت محل خودم گفتم یه نشانه هایی هست بگیریم. تجدد حتی برای این که تو سمت محتوا نری میبره سمت فرم های جذاب جدید. اینطوری این ظاهر خاص من، این محاسن، این نوع نماز خوندن من گیر میکنه تو این. من باید چون بحث نجات از پوچیه، من باید بدونم یه جاهای محتوا میاد رو بگیرمش، وگرنه تا آخر عمر تو فرم گیر میکنم، توی فرم گیر میکنم و من تا تو فرمم تو پوچی به سر میبرم. مهمترین جایی که محتوا لو میره کجاست؟ همه حرف ما همینه، جاهای محتوا لو میره. همه هم این جاها رو دارن، محتوا لو میره. امام حسین قبل از اینکه کشته بشه همه اینها تو امام حسن لو رفته بود شخصیتشون. اونایی که لو نرفته بود جوانتر بودن، توی کی لو رفت شخصیتشون؟ تو مسلم ابن عقیل لو رفت، نمی گرفتن. بابا این محتوا اومد رو بگیرش. آقا یه جاهای محتوا میاد رو، با بگیریش که بعد بری ادامه بدی بگی اینه محتوای من. بعد من محتوا رو، دقت کنید، من محتوا رو ول کردم، تو فرم دنبال رهایی از پوچیم نمیشه. تو فرم، حالا من پوچیو که من، تو فرم دنبال عزتم، احترامم، تو فرم دنبال محبتم، تو فرم دنبال حالات، تو فرم دنبال قرب اله، هیچ نمیشه. همشون محتواست. این محتوا یه جا میاد جلو، قشنگ میاد دیگه، از پایینم نه، از قشنگ بگیرش. میتونید الان بگید کجاست؟ من میگم مهمترین جایی که محتوا لو میره که عهد یا تجدده، تجدد رو به عهد یا عهد رو به تجدده، چون یه شبه و یه لحظه. اینجاست که چه کسانی نزد تو جایگاه دارن، تو محتوای تو اندیشه تو برترین ها کیانن. این خواهرمون این جواب ببینید، ببینیم میلمان به انسانهای متجدد است یا انسانهای عهد. نه به شعارا. شعار فرم یا محتواست؟ فرمه دی، همه چی فرمه. الان همه میگن نزد ما ائمه اطهار جایگاه دارن، اینطور نیست. اونگاهی که لو میره محتوا، اونجاست که من ببینم چه کسانی برای من محترمن و در اوج، متعهدین یا متجددین؟ این یه لول دیگه هم داره که حالا عرض میکنم، درسته؟ ببینم نزد من چه کسانی در اوجن، متعهدین یا متجددین. حالا همه الان میگی حسین، اهل بیت، آقای خامنه، آقای خمینی، آقای جوادی امولی، ابن شیخ الرئیسی الله و و و و و اینا، اینه دیگه. حالا من دوباره میخوام از اون حالگیری ها بکنم که ببینید اینم تجدده. انسان‌های متجدد برای تو بالا هستن یا انسان‌های متعهد؟ یه مثال بزنم بعد پلن بیو اجرا کنم. چرا سابق این بود که مؤمنین به هم التماس درخواست داشتن، بعد التماسان، التماس دعا، واقعا شوخی نمی کردن، راست می گفتن التماس دعا. کم کم شوخی شد، بعد سخره شد، الان هیچ کس به هیچ کس نمی کرد. تازه اگه بگیم میگه برو خودت کتاب دعا بخر.
چرا التماس می کنی؟
چی بود که به هم التماس دعا اصرار داشتن دعا کن دعا کن دعا کن؟ برای اینکه کیا در محتواشون بالا بودن؟ مؤمنین دیگه. ولی الان خودم دیگه دوست دارن و اینا، اینا پلن بی نیست دا، اون پلن بی داره که اجرا خواهم کرد، این مقدمش. نه اصلا من التماس و دعا چی برو بچه چی، بیا بهت بگم تو چه اشکالاتی داری. حالا یا میگم یا صوتش رو دودش بکن. محتوای متجدد اینجا لو میره، چه کسایی از من بالا هستن، بعد واقعا بالا هستن یا تو شعار. اینجا دارید کم کم با خودتون مواجه میشین، واقعا نزد من بالا نیستن، خوب هستن، بالا نیستن. اگه بالا هن چرا من هیچ تمسک و اینایی ندارم؟ وقتی میبینیم والاهای محتوامون متعهدین نیستن، متجددینن، پس ما پیم بریم به این که محتوامون تجدده. حالا نکته آخر هم پلن بیه، اینجا هم باید من یه پیچ فلسفی بدم که بازم شما اینجا نتونید، شما نوعی بپیچین، یعنی فریب تجدد. این تجدد منو امشب گیر بیاره کشته، امشب یا امشب میکشه. اونم اینه که میشه من سخت تر، جدی تر همینجا هم دوباره فریب شعار رو نخورم و ببینم واقعا راست میگم متعهدین بالا هن یا نه، یا متجددین بالا. آره، این پلن بی ماجرا است. آماده این بگم و اون اینه، همه یه بحث امشب ول کن به همین یه خط کار داشته میشه، یعنی اجمالش در اوج میشه این یه خط. ببین نزد چه کسانی احساس حقارت پیدا میکنی، اون لو میده محتوا رو، به همین سادگی. من پیش کیا احساس خار بودن و کوچیک بودن، خار بد نه ها، کوچیک بودن، احساس حقارت میکنم، میگم چرا اینجوری هم من؟ جلوی متجددین یا متعهدین، به زبان ساده من مقابل دارنده یه اعتبار احساس حقارت میکنم یا دارنده یک حقیقت؟ کوفیا خیلی محال میدونستن دست به قتل حسین ابن علی بزنن، تا وقتی که عبیدالله بیاد. عبیدالله و وعده هاش و بقیه و اینا احساس حقارت کردن که نه ما جا میمونیم، دست به هر کاری زن. من مقابل چه کسانی احساس میکنم کمم، هیچی نیستم؟ مقابل یه انسان زیبا، یه انسان ثروتمند، یه انسان دارای مدرک، یه انسان دارای فرم‌های خاص، یا نه مقابل یه انسان حقه؟ راستی چرا کسانی که دقت کنید چی میگم، کسانی که فرم عهد رو دارن. راستی چرا؟ کسانی که فرم عهد رو دارن مقابل دارنده های فرم تجدد به اصطلاح خودشون احساس حقارت میکنن. راستی چرا؟ کسانی که حتی فرم، نه محتوا، فرم مذهبی و این حرفا رو دارن مقابل متجددین احساس خاری میکنن. چرا؟ چون محتوای عهد ندارن. اولین جمله رو یادتون بیاری، کسی که محتوای عهد داشته باشه نمیتونه احساس حقارت کنه. بابا نمیتونه. حتی بهش میگی میکشی، میاد میگه بکش، میمیری، شهید میشه. نمیتونه. محتوای عهد توش تعریف نشده احساس کوچیکی و خاری. دقت کن چی شد؟ پلن بی رو خوب اجرا کردم؟ الان حسابی جدی شده مواجهتون با خودتون. گفتم اول بذارین کنار، احساس حقارت و خاریتون رو ببینید کجاست. احساس حقارت پوچیست که فنوز بچه است. راحت میشه آینده رو حد زد بدون علم غیب. کسی که احساس حقارتشو درست نمیکنه در آینده پوچ میشه. راحت میشه. من بچه ها رو راحت میتونم آنالیز کنم اگه با این مسیر برن. هر بچه بیارن تو بچگی راحت. یه وقت میبینی که نه، این پدر مادرش جوری، ببین همون جمله، راه همون رو پیدا کردیم، جوری هم که این بچه اصلا خاری نمیفهمه یعنی چی. حالا من زیاد دور نشم، این آخر بحث دقت کنیم. من پیش چه کسانی احساس حقارت کنم؟ حالا ببینید، وقتی من پیش انسانهای متجدد و دارنده اعتبار احساس حقارت میکنم، اون حقارت رو ببینید چیه؟ خاری. ولی من مقابل انسانهای متعهد احساس حقارت میکنم، اینجا ما کلمه نداریم بگیم. من میتونم این حقارت رو فقط توضیح بدم. حقارتی که مقابل انسان‌های متعهد است، فرقش با حقارتی که مقابل انسان متجدد است چیست؟ این فقط یه شیداگونگیه، یه صورت مطلوب پیدا کردنه. من او رو دوست دارم، میمیرم براش. اینو نمیتونیم بگیم حقارت. که مثلا من نمیخوام جا بمونم. آیا اصحاب امام حسین مقابل امام حسین احساس حقارت داشتن یا نه؟ بگی داره تا توضیح. ولی همون حقارته؟ نه اصلا هر چی هست، یعنی به دوباره توضیحش بدم، دوست داشتنی تنی نوع حقارته. اونایی که محتوای عهد دارن احساس خاری و حقارت مقابل متجددین ندارن. و این اون راز آیه هست که الله تعالی میفرماید ولله عزته ولرسوله وللمؤمنین. من دارم، رسول داره، مؤمنین یعنی اونا متعهدین کلا. چی؟ عزتو. عزت مقابل چیه؟ حقارت. نه هیچ کس دیگه نداره. این احساس خاری رو متعهدین ندارن. امام حسین علیه السلام قیام کرد تا نشون بده من برای شما، واسه همون اون نسل، محترم نیستم. فکر میکنید محترم، منو خواهید کش. گفتن دیگه اون سرنوشت قاتلان سید الشهدا کتابه. ازشون میپرسیدن، خود رو مختار میپرسید، میگه چی شد اینجوری شد؟ میگه باور کن ما نیفکر نمیگه، ما تا صبح عاشورا شمشیرها در آوردیم، ولی میخندیدیم. میگه میخندیدیم. میگه این امام حسین اومد خطبه خون قبل از شروع شدن جنگ، میگفتیم بابا چی میگه این عبیدالله؟ میگه میکشیم. عمر اسد میگه، عمر اسد میگه من نمیخواستم بکشم. حالا من به زبان مدرنیته بگم، خر تو خر شد، هر کی هر کی شد. این به اون زد، اونم به این زد. ای واقعا همینه. داشتن شل میشدن، وعده داد. ببین عمر اسد لعنت الله علیه، اون آخرا قبل امام حسین، یعنی بعد اصحاب و اول بنی هاشم از علی اکبر، اینا شل کرده بودن، دیگه تطمیع نمی کرد. اینا شمشیرها رو مینداختن، تطمیع نمی، جواب نمیداد، تهدید میکرد، میگفت زناتونو میکشم. کنیزاتونو میگی ایو دیگه نمیشه دیگه، تا اینجا اومدیم پیش بریم، تجدد اینجوریه دیگه. امام حسین قیام کرد، من برای شما محترم نیستم، با اینکه فکر میکردید محترمم، متجددین برای شما محترمن، من رو خواهید کشت. این فرهنگ تجدد قادر بود انسان کاملو بکشه، سالهاست دیگه قادر نیست چون متعهدین زیاد شدن. فقط یه نکته، این فرهنگ تجدد انسان کاملو تو ذهن تو قلب هنوز قادر بکشه، یعنی در عالم خارج نمیکشه ولی در عالم باطن میکشه. برای همین به اسم امام حسین قمه میزنن ولی حسینشون کشته شده، حسینشون زنده نیست. حسینی که کشته شده نمیشه براش اشک ریخ، به لحاظ روانی روانشناسی علت زدن قمه و این کارهای وهن و خوزول اینه که اینا اشک ندارن، خونشون به جوش میاد. آدمایی که اشک دارن، انا قتیل العبرات، من کشته اون اشکام، چون اشک ندارن نمیتونن، باید یه غلطی کنن، او آهل میزنه کلش سرشو میزنه به دیوار. چرا اشک ندارن؟ دوباره از اون جاهایی است که فرهنگ و محتوای تجدد لو میره، نمیتونه اشک بریزه انسان متجدد. انسان متجدد میکشه خودشو، 5 دقیقه عشق داره تا حالا کی عشق پیدا بشه. دقت کنید اون 5 دقیقه هم که عشق داره تو چند سال 5 دقیقه عشق میزه، اون حالا باید باسش لطیف اون ور چون اینقدر محتواش محتوای سیاهیه این دچار قساوت میشه. انسان متعهد مدیریت میکنه اشکشو، نه اینکه همیشه داره، یعنی اینکه با اشک مشکل نداره. ما میریم هیئت اشک بریزیم یا میریم هیئت اشکمون میاد، متجددین میرن اشک بریزن، برای همین اشکم بریزن سختش، ولی متعهد اصلا اینجوری نیست بخواد اشک بریزه، اشکش میاد. آقا من کسی رو که دوست دارم میرم ببینمش شاد شم، یک، یا کسی رو که دوست دارم میرم ببینمش و شاد میشم، دو دیگه. اینا فکر میکنن ما عشق میریزیم، بابا ما دگمه نداریم که، ما توجه میکنیم به محبوبمون، مصاحبش عشقمونو میاره، گاهی دلتنگیش عشقمونو میاره. اصلا برای همین مصاحب داره که ما راحت عشقمون بیاد، برای همین باسته امام زمان نمیشه زیاد عشریخ، مصاحب نداره آنچنان. یه باید این مسابی میداشت که ما عشقم میمون. عرضم تمام. پس اوج گیر انداختن محتوای ما که باید گیرش بیاندازیم بسازیمش، اونجاییست که احساس حقارت و خاری میکنیم. اگر مقابل متجددینه که بابا، اگر مقابل متعهدینه الحمدلله. جمله آخر رو بگم بریم تو متن. منهای این ماجرا، یعنی اگه کسی این احساس حقارتشو که محتواشه درست نکنه، هر چقدر تلاش کنه فقط تو فرم رشد میکنه. فقط تو فرم. به کسی گفتن تو چقدر بینی درازه، گفت بینی دراز راه داره ولی بی عقلی نه. احساس حقارت میکن. به کسی گفتن تو چرا درس تو چش، گفت اصالت با آدمیت نه با مدرک. شما اینو بین متجددی میگید پرپرتون میکنن. یک گفتم مسئله دانشگاه، ما رد فرم نمی کنیم، ما اصالت فرم رو داریم بس میکنیم. حسینیان کسانی هن که راهشون رو یک بار واسه همیشه پیدا میکنن. کسی هم که راهش رو پیدا کنه به هیچ جدیدی میل نداره، اقبال نداره، چون این مکتر میخواستم تو متن بگم اینجور، چون ما وقتی به جدید اقبال داریم که مقابلش احساس چی میکنیم؟ خاری. حالا شما فکر کنید کسایی هستن مقابل جدید احساس میگه آه کنیز به شما میدیم، خادم میدیم، غلام میدیم، پول میدیم، میگه من حسین میخوام، یا میکشیم یا پدرتون بکشی. بابا خود حسین علی گفته باشید برید. جدید من نمیبره. من مقابل هیچ چیز جدیدی احساس خاری ندارم. مقابل اون عهدم هم اینقدر احساس قدرت دارم نمیخوام از دستش بدم. پیچیدگی تجدد. خب بریم تو من. میدونی چرا گفتم نگفتم با چه کسایی رابطه داری؟ آدم به هر حسابی رابطه داره دیگه. گفتم نزد تو چه کسانی بالا و برترن؟ آقا چرا تو اسلام استغفرالله مریض که نیستن که حضرات مسئول، چرا نگاه به عالم مستحب به مؤکده، نگاه به در به خانه عالم هم مستحب؟ آقا ولم کن. یعنی همونی که گفته عشق بهش باسه امام حسین گفته. چرا؟ چون بخواد بگه ببین کیا نزد تو. من میرم دلم واسه شهدا تنگ میشه، میرم به زهرا، میبینم که همیشه برام جالبه. اونم که با هم بودم مثلا فکر کنم به خانومم و اینام گفتم قبلا، فکر میکنم مثلا گفتم میخوام ببینم واقعا من مشکل دارم یا نه. ما هم محتوامون بررسی میکنیم. میگم ببین این شهدای گمنامی که اینور سمت راستن زیادن، فرقشون با اون شهدای گمنامی که اونور سمت چپن کمن چیه که اونجا شلوغ اینجا هیچ کس نیست؟ بگید فرقشو. اونجا کار شده دیگه، فانوس گذاشتن، همیشه میشورن، اسمشون قطعه سرداران بیپل، همه میرن. اینور فانوس نذاشتن، درختش کمه، پس شهداش هم اصلا خالیه بیشتر. اصلا حس اینه اون خالیه. ای خدایا چی جوری فرم در محتوا. اگر احساس حقارت درست نشه، شما هر چقدر رو خودتون کار کنید فقط میرید به فرم جدید نه محتوا، و هیچ کس هم نمیتونه مچتون رو بگیره چون فرم رو رعایت میکنید. همه فکر میکنن که پسر پیغمبرید باهاتون کاری نداره. اگه با فرم رعایت نکنید یکی بیاد بگه هی کجا تو چه میگی آفرین، مثلا یه حاجا مشتبایی باشه در تاریخ، در تاریخ یه استاد دینانی باشه به لحاظ عقلی تکون بخوری بگه یه اشکال وارد کنه شما تکون بخوری. چرا حتی کسایی که فرم دینی رو حفظ میکنن، که اصلا ما فرم دینی نداریم حالا میگذرم، مقابل یک کسانی احساس حقارت و خاری دارن. این نقطه ایه که بایستی گرفتتش. خب ولی هفته ها من تمام نمیشه. 72 نفر مقابل 30,000 نفر احساس حقارت نمیکن. یعنی این همه دنیاش اینه که بره اربعین، بره کربلا، یه استوری بذاره وای همین وای، بعد استوری بذاره وای شب اربعین سه نقطه، وای شب ما هم میگیم وای، نه ما میگیم خدا اهلت کنه وقت ما رو الکی میگیری میفرسته به ما چه وای شب اربعین سه نقطه. اینو دارم میگم وقتی محتوا نپردازم، فقط از یک فرمی به یک فرم جدیدی منتقل میشن. بریم. خب صفحه 43 بفهمه. کسایی که هنوز متفکر نشدن و نمیفهمن، بذارید من اینو اینجوری بگم. وقتی ما مقابل تجدد احساس حقارت میکنیم، کی میره بالا؟ تجدد. کدام فرهنگ غنی میشه؟ یعنی یه ضرر دیگه ای هم داره کسایی که احساس حقارت کنن مقابل متجددین، خود به خود دارن ترویج میکنن تجدد رو، که حالا تو متن خودشون اشاره دارن اون کاخ سبز معاویه ارزش بشه دیگه، خیلی چیزای دیگه ارزش نیست. خب خواهرها با سلام، خسته نشی، سلام. هش خط از پایین 43، منظور از این که به خودی خود به آن عهد بازگردن چیست؟ نمی توانستن به خودی خود به آن عهد بازگردن. یعنی محتوا هیچ وقت خودش ما رو حفظ نمی کنه، ما محتوا رو حفظ می کنیم اول، بعدش هم توضیح میدن دیگه، دارن ماجرای اون نسل رو میگن که نمی تونستن برگردن نمی تونستن بر نگردن، دل در گرو عهد حضرت خطی مرتبت داشتن. میگه حالا برای اینکه کمک بشن یکی باید میومد کمک میکرد، او کی بود؟ امام حسین علیه السلام. بعد میرن بزنید با عرض سلام، سلام، صفحه 43 خط آخر، اینجاست که اگر احیاء خود را میخواهی باید خیلی چیزها را فدا کنی را لطفا توضیح دهید. همه این بحث که داریم میکنیم توضیح این ماجراست دیگه، خیلی چیزها را فدا کنی، ولی اساسش اینه. خیلی چیزها را فدا کنم یعنی چی؟ یعنی من محتوای جدیدم و فدای محتوای عهدم کنم. بعد دوباره 44 گفتن دو خط آخر، منظور از حیرت دینی چیست؟ این حیرت گاهی اوقات معنا میشه به تعجب، غلطه. گاهی اوقات میگن حیرت زلاله، اون ایستادن قبل از گمراهیه، این درسته، ولی اونجایی که حیرت رو خوب میگن، مثل حیرت دینی، مثل حیرت در عشق، حیرت در معرفت، یا اونجایی که حضرت خطیب مرتبت میفرماد اللهم خدای زیاد رب بزد، حالا عربی شدم، حیرت منو زیاد کن. این چی حیرت منو زیاد؟ حیرت وقتی به خوب گفته میشه اون اعجابیه که منجر به بیشتر پیشرفتن میشه، بیشتر فهمیدن میشه، اون حیرته. مثلا اینجوری، مثلا شما یه دوستی دارین، دوستش دارین، معرفت، یه دفعه یه چیز ازش میبینید میگه خیلی این بالاست. ببینید این لحظه ای که تعجب میکنید میشه حیرت، منجر میشه بعدش دیگه بیشتر دوستش داشته باشین. این حیرت خوب فقط در مسیر محتوای عهد رخ میده. با عرض سلام، سلام، 44 پایین تیتر دوم، فن اندازه‌گیری یعنی چی؟ یه علوم تو تجدد به قدری اومده پایین که نمیتونه باطن و حقیقت هر چیزی رو بگه، فقط میگه چقدرش خوبه، چقدر باید باشه، میشه فن اندازه‌گیری. مثلا میخوام بگم شما موفقی یا نه، میبینن محتوا چیه یا فرم چی داری، میگه این فن اندازه‌گیری. تو همون صفحه 44 بالا خط اولو ببینین، این حیله و القای معاویه بود که هم میتوان دیندار بود و هم بر عهد معاویه‌ای پا بر جا. این تجدد اصلا کاری نداره تو حسین رو دوست داشته باشه، دوست داشته باشه، فقط مقابل من احساس حقارت کن، بقیه حل میشه. که مواجه میشه با دیندارانی که فقط بدنشون رو مشغول دینداری میکنن نه محتواشون رو. 45 بگو. محدود به ماده نه محتوا. جوابت تا صفر شدن انسان هم ادامه میابد، که یه شب بحث کردیم که انسانیت نداره به همین سادگی. یعنی من این جمله خیلی باسم، مثلا واقعا مثلا اون جمله است که واقعا این که من بگم ظاهر لشکر مرسد با لشکر محسن چرخید، این هم اون جملات، واقعا این بازیکن ها، بازیگر ها، خواننده ها، اینا دردشون نمیاد واسه فلسطین یا یمن؟ هر کدومش بودن چرا؟ ما چون اینا انسانیت رو از دست دادن. بعد تو برو مقابل اینا احساس حقارت کن، همش اینا رو مثال بزن، اینا رو موفق بدون اونا برن بالا. تو یعنی شما رو نمیگم، یعنی اون کسی که تو این محتوا به سر میبره. تا عمق انحراف پیدا کرده، تا عمق ق. او همون جای پاراگراف پایین، پاراگراف دوم بالا که میگه در نظام معاویه تأکید بر سلامتی جسم است، این اشتباهه. در نظام معاویه و تجدد تأکید بر سلامت جسم نیست، تأکید بر ارضای هوسه. شراب و سیگار و قلیون و بدخوابی و پرخوابی و اینایی که همش از تجدد میاد ضرر به جسمه. استاد میخواستن اینو بگن، میخواستن بگن که اصطلاحا فکر میکنی اونا به جسم میپردازن، ولی نه اینطور نیست. شما این کلیپ رو دیدین که من خیلی بدم میاد این کلیپ، البته شما نبینید، ولی میخوام بگم چون بدم میاد، یعنی اصلا بابا به ما چه، واقعا بعضی چه من خودم که میگم به من چه. این کلیپ رو دیدین یه پزشکی مثل اینکه خارج از کشور داره فواید سینه زنی توضیح میده، تقریبا پزشکه، میگه این سینه که می همه چی تنظیم میشه، عروقت همه، دیابتت، او با علمی. ببین تجدد اینجوریه، وقتی میخواد به یکی به حسین سینه بزن میگه بیا ببین چه فایده داره، ما فایده نداره که او که چون تو میگی بزنم، اصلا تو رو خدا اینا رو علم تو، من این در هیئت ها رو ببندید پزشک اون نمیلش چرا خاموش هیچ چیز نبینه چه خبره. ما اون روز بله خنده و گریه عشاق ز جای دیگر است، ما یه جای دیگه اینا رو میفهمیم و نمیفهمیم اونجا کجاست، فقط میفهمیم که دست شما نیست، این دست متجددین نیست. نه اونا به سلامتی جسمی اهمیت میده، ما اهمیت میده با دلیل. خب یه تجدد به ظاهر و بدن اصالت میده، اینجا امام جسم خودش هم فدا میکنه تا بفهمیم که اصالت با تن نیست، حتی تن امام. یکی از شیرین ترین دیالوگایی که در زندگیم شنیدم می چی بوده، این بوده که سن کسی در مورد هیئت اینجوری گفته، یه کسی در مورد خیلی سال قبل اینجوری گفته، یه کسی برگشته گفت که یکی گفته وای اشکم چی میشه، اون مشکم چی میشه، وای اینجوری میشم، وای اونجوری میشم، وای اینجا اونجا، گفت من فقط باشم تو هیئت امام حسین، هیچ چی دیگه مهم نیست. یکی از زیباترین دیالوگای بودی که منشین محرم، من فقط باشم تو این خیمه، بچم چپکی رفت راستکی رفت، اون اصلا ببین اون چقدر عمیقه، چقدر عمیقه. یعنی چی؟ یعنی اصالت رو به ظاهر نداد، اینجا رو یه محتوایی میدونه که میگه من فقط نفس بکشم کافیه اینجا، ولی بقیه تو فرم حسابی گیرن، به خاطر همین چی از دست میدن؟ محت. حالا میگه تو تجدد هر جا میری بحث از ظاهره، فرمه، مثل تن. نه ما باشم، میدونه اون فیوزاتی که باید بهش برسه میرسه. خب بریم. بله آره، میگه اگه شما اصرار کنید بگید که ولی من میخوام به اون عهد برگردم، نمیگه اون عهد نبوده، میگه دیگه گذشت، درست میکنیم محاله بهش برگردیم، میخواد اینو بگه. بعد حالا میگه محاله برگردم، خب چیکار کنم؟ میگه با این محتوا زندگی کن. بار سلام سلام 46 خط 5 برای خود باطنی به وجود نیاوردن لطفا توضیح دهید. که سخت‌ترین جاهای مبحث محتوا همین ایجاد باطنه. حالا من نمیخوام اونقدر سخت توضیح بدم چون کتابش نپرداخت، چون واقعا سخته، ولی یه اشاره‌ای میکنم چون سوال کردین. انسان‌هایی که با باطن عالم بی ارتباط میشن و برای خود باطنی وجود نیاد، اصلش همون کتاب عالم انسان دینیه. ولی حالا دقت کنی، من چطور مقابل تجدد احساس حقارت نمی‌کنم؟ اراده نمی کنم احساس حقارت نکنم که. احساس حقارت نمی کنم. چرا؟ چون کم ندارم، خلأ ندارم، نیاز ندارم، پرم، خالی نیست. اون پرم نیاز ندارم، اون چی دارم؟ مثلا به لحاظ ثروت که کم دارم، به لحاظ خونه که مثلا یه چیزی دارم، این هر چی داره من بالاترم. اونو بهش میگن عالم انسان دینی، به زبانی بس باطنی یا ساخته واسه خودش. ما هر چقدر دقت کنیم محتوای تجدد رو بالفعل میکنیم، ما حسرش میشه پوچی، پوکی، نداری، احساس غارت. حالا هر چقدر محتوای عهد رو بالفعل میکنیم، ما حسرش میشه قنا، عزت. اینا باطن هر کسیه و اندازه‌ای که محتوای عهد رو بالفعل کرده. بریم صفحه 47 یه نکته بگم از پایین خط هفتم. غرب در حکمت حسینی خار می شود و این است که هر اندازه به حسین نزدیک شویم از حیله های معاویهی مدرن آزاد می شویم. حال چه فلان روزنامه تازه از راه رسیده امروز در تهران تبلیغ غرب گرایی بکند و چه رضاخان در ایران و چه معاویه در شام، همه در حقیقت در یک جبهه‌اند. نکته دقت کنی، داره میگه انسان‌های متعهد احساس حقارت و اینا که ندارن، هیچ احساس خطر هم نمی کنن. ولی دقیقا متجددین مقابل متعهدین یه احساس خطر عجیبی می کنن همیشه، و این نشوندنده درستی راهه که متجدد از ما احساس خطر کنه. این حرف خطرناکه. هر وقت نمیگن خوبه، چون که آدم میفهمه که درست داره پیش میره. احساس خطر، احساس خطر، دقت کن. ما متعهدین، ما که انشالله یه روزی متعهدین مقابل متجددین احساس خطر نمی کنن، حتی اگه اون تعدادشون زیاد باشه. چرا؟ کم ندارن. ولی اونا با تعداد و عده و عده و اینها احساس چی میکنن؟ خطر. خاطر اینکه نمیتونن درست تحلیل کنن، نمیفهمن، فقط میفهمن که خطرناکه، ترسه. امروز تو اربعین گفتم دیگه، میزنه همینجوری بمبو میزنه. 49 خواهرا، 4 خط آخر. منظور از عمق درد در آخر الزمان چیست؟ اون 4 خط آخر نکته منم هست. فهم نهضت حسینی به واقع مشکل است، به خصوص که هنوز ما به عمق درد در آخر الزمان پی نبرده ایم. خواهر من، برادر من، عمق درد در آخر الزمان چیست؟ قرائت متجددانه از دین، از حسین، گرفتاری در فرم. میگم چرا این کلیپ رو پخش نمی کنید بیش از این؟ خیلی طرفدار داره، هیچ جا نیست. یه خانم چادری که نباید سرود بخونه، میگم بگم مانتو بخوشن بخونن پخش میکنید؟ همین که شما گوش میکنید؟ آقای من ای مهربون، خیلی هم قشنگه. دقت کنید، عمق درد در آخر الزمان اینه که به خاطر همین خیلی با هم مشکل دارن دیگه. عمق درد در آخر الزمان اینه که بابا دقیقاً اون دغدغه های دینی شما خود غربه. دغدغه های دینی شما دقیقاً همون فرمه، شما در فرم گیر کن. میگه حالا ما هنوز به عمق این نرسیدیم، هنوز نرسیدیم، چون تا درد نباشه کسی سمت درمان نمیره. متجددانه از امام حسین، یه شب بحث کردم که امام حسین و تجدد، اون خوندم از میرزای طباطبایی، از آیت الله کاشانی، یه شب خوندم اونجا، گفتم اینا دارن قرائت متجددانه از امام حسین میکنن، از این درد آخر الزمان. بله خب، لاهوت به زبان عرفانی همون ملکوت و غیبه. ناسوت، لاهوت، ملکوت، جبروت، نه تو عرفان مباحث مختلف همش عالم غیبه، همشون عالم غیبه، به جلوه های مختلف اسم میذارن. فقط ناسوت ماده است نه دنیا. یعنی عارف دنیا رو یکی از جلوات عالم غیب میدونه که این غیب اومده یعنی بد نمیدونه. اسم اینو میذاره ناسود. حالا اینکه چرا ناسود نسبت یعنی چه، حالا دیگه انشالله پیرمرد بشیم با هم صحبت کنیم. عهد لاهوتی هم عهد غیب. خب بریم. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن برمی جهد. بر جهد آن خار و محکمتر شود، عاقلی باید که آن را برکند. میگه حالا این خر تجدد و محتوای امروز به اونجا نرسیده که تکون بخوره، باید اینا تکون بخورن از پوچی، یه عاقلی بیاد این میداد. چی میگه؟ تو مثنوی یه شب گفتم یه خار میره زیر دم خر، این میپره بالا پایین، این خاره هی میره توتر، دوباره میپره بالا پایین، دیگه از یه جایی بپره نمیتونه بپره. یه آقایی رد میشیم که بابا این خاره تو میپری بیشتر میره، اینو اول باید در بیاری. میگه حالا این خره تا تکون نخوره هیچ عاقلی هم نمیتونه بیاد، باید این درد آخر زمان کامل مشخص بشه تا اون عاقل آخر که حضرت حجته بیاد. بخشی 49 خط 7. چرا همیشه در همه زمانها و عصرها زمانه فراموشی عهد بوده؟ اینطوری نبوده، زمانه فراموشی اینجوری میگن، کلمه اینطوریه، یعنی در همه زمانها انسانهایی فراموش میکنن، منظورشونه. آیا زمانهی بوده که عهد به فراموشی سپرده نشده باشه یا حداقل کمتر انسانهایی فراموش کرده باشن؟ بله، از سال 57 تا به امروز هرچه اومدیم عهد کمتر فراموش شده، مثل روز هم روشنه. 49 پاراگراف آخر، این که میگم مثل روز روشنه چون تو جلسات قبلی دلایلشو گفتم، قرائت که امام حسین میکرد. 49 پاراگراف آخر، منظور از عمق درد در آخر زمان چیستم که گفت. خب امام حسین تو گودال قتلگاه یا قبلش، مثلا اون ساعت آخر بود، یه کلمه ای دارن، برخی از مورخین و اینا هم از این کلمه استفاده میکنن، حضرت داد میزنن، میگن یا شیعت آل ابی سفیان، شیعه یعنی گروه، میگه شما شیعه این، ولی محتوای شیعگیتون کیه؟ آل ابی سفیان، ولی در ظاهرشون لشکر عمر سعد با لشکر امام حسین چه فرقی داشت؟ هیچ فرقی نداشت. یعنی به ظاهر همشون بهشون شیعه هم میگفتن. روانکاوی کوفیانو داره میگه. میگه حالا این کوفیانی که میدیدی، اگه میدیدی میگفتی مسیحیان یا شیعن؟ تو فرم. خودشون فکر میکردن تو کجا شیعن؟ تو محتوا. امام حسین آمد و مشخص شد. خب. 50 بفهم. آره همونجا نه، نه همونجا نگه دار. بحثی که امروز کردن چی بود؟ ما وقتی میتونیم به محتوای جامعه بپردازیم که محتوای کی بپردازیم؟ خودم. اینم همین جوریه، یعنی هیچ وقت انسان نمیتونه منهای خودش اقدامی انجام بده. این همه حکما هم گفتن ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش. وقتی نمیتونه به محتوای خودش که کمتر است از جامعه بپردازه، چجوری میره به محتوای جامعه میپردازه؟ پس در حقیقت به فرم خودش پرداخته و میره به چیه جامعه میپردازه؟ تو هم محتوا ارزم اینه، محتوا بدی اون خودش میسازه زندگیشو، نه اینکه تو محتوا ندی بیای بگی با فرم بیاید کنار هم زندگی کنیم. از این بعد اینجوری سلام میدیم، اینجوری میپوشیم، اینجوری تیپ میزنیم، چی فلان میکنیم. خب خیلی طولانی شد، نکته آخر عرض کنم. وقتی که انسان در برابر عهد در برابر عهد و متعهدین احساس خاری و کوچیکی میکنه، این خاری و کوچیکی ما به ازاش همون محبوبیت و محب شدن به سمتشون میره. یعنی یه حالتیه که خود گم شده و خود برترش رو تو اونها میبینه، به سمتشون میره، میگه دوست دارم مثل اینا شم، عزت پیدا میکنه، از پوچی هم رها میشه. اما وقتی در برابر متجددین احساس حقارت پیدا میکنه، مجبوره مثل اونا بشه و مجبوره عهدش رو بفروشه. چرا؟ گمان میکنه اگه عهدش رو بفروشه مثل اوناشه، خاریش، احساس خاریش میره، در صورتی که نه تنها نمیره بلکه بیشتر میشه، اوج میگیره تا پوچ پوچ میشه. نظر اهل دنیا، عظمت اهل دنیا، حسین ابن علی اینو داره نشون میده، این اهل دنیا تو حسینم باشی میندازنت رو خاک، زیباترین موجود عالمم که باشی میندازنت رو خاک. حسینیان تاریخ بعد امام حسین دیگه به نظر اهل دنیا و متجددین وقعی قائل نمیشن، چون اگه تجدد شعور داشت، انسانیت داشت، آزادگی داشت، نه اسلام، کف فهم انسانی رو داشت، با حسین ابن علی و اولادش چنین کاری نمیکرد. حسینیان اینه که نگهشون داشته. این تجدد حسین را روی خاک انداخت، ما رو که بعیده، ببخشید، ما رو که محال کاری نکنه. این اون ارثیه که از سید شهدا به حسینیان میرسه و هیچ وقت فریب تجدد رو نمیخورن. اللهم صل علی محمد.